کی باشه روشن کنم. ولی سوال درست مطرح میشه، ما نباید، ببینید، ما نباید به خاطر کسب درآمد، یعنی به خاطر مدل کاپیتالیسم، به خاطر مدل لیبرالیسمی در حوزه رسانه، پدر صاحب پیام رسانهای خودمون رو در بیاریم. که چی؟ چون اینها مجبورند یا با تخفیف یا با پنجاه، بالاخره مجبورند این مقدار فضا رو تعدیل بکنن. در صورتی که شما یه بسته بخر، برو رو با فیلتر شکن وارد اینستاگرام شو، باید روزی یه بسته بخری. خب طبیعیه که او داره کاسبی میکنه، یعنی اپراتور ما بیشتر داره کاسبی میکنه تا این. نکته اول. نکته دوم، ما وقتی صحبت از پیام رسان داخلی داریم میکنیم، باید دقت داشته باشیم پیام رسان داخلی در داخل مسئولیت مدنی دارد. الان لطف کنید به منده بگید ببینم تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و توییتر مسئولیت مدنیشون تو ایران کجاست؟ ما شوخی نداریم، ما 4 ماه 3 ماه کف خیابون همین الان درگیر بودیم به خاطر همینا. بعد کیفیت هایرز داره میده سیستم مخابراتی ما، کیفیت هایرز داره میده به اینستاگرام. خب مشخصا خسارتی که الان به بار اومده کف خیابون، ماشین من ضربه خورده، خونه شما ضربه خورده، مغازه ایشون ضربه خورده، سرمایه اجتماعیمون تو چالش قرار گرفته، اینستاگرام میاد جواب منو شما رو بده؟ یا نه اون هم اون اپراتور و فلان و بهمان میان جواب بدن به خاطر کیفیتی که برشتن به اون دادن؟ کفش اینه. اگر یه همچین اتفاقی توی سروش افتاده بود، امروز آقای مرادی دیگه الان اینجا نبود که باهاش صحبت کنی، بعد میرفت جواب میداد. الان کی تو اینستاگرام میاد جواب من شما رو بده؟
کاملا
تمام. نکته دوم، حالا نکته سوم، اصلا بریم تو فضای بیزینسی. آقا تو فضای از این واضح‌تر، وقتی رفتیم تو بیزینس، الان سروش برای ما درآمدزایی دارد یا اینستاگرام؟ اینستاگرام برای اپراتور درآمدزایی دارد، اما سروش برای all of the user، all of the content، all of the money تعارف که نداریم که. چرا؟ چون هر یه ترافیکی که به اینها اضافه بشه، مالیات منه دیگه، مالیات من داره تو داخل به گردش در میاد، اونجوری داره خارج میشه. حالا بریم سراغ کسب و کارها.
این یه بحثه. یه طرف دیگه اینه که اون اپراتور ارائه دهنده سرویس اینترنت باید پول محتوایی که تولید شده رو بده. یه بحثی آقای مرادی اول بحثشون مطرح کردن، بحث یو جی سی رو مطرح کردند، که دقیقاً آقای وزیر ارتباطات به جای اینکه دستور بدی من صاحب کسب و کار آقای مرادی بره واسه هم 50% اون چیزی که تو اینستاگرام داشتم رو بیاد اینجا واسه من یوزر بیاره، که نمیتونه بیاره، نمیتونه تعهدی بابتش بده، چون اصلا از بیس این دستور غلطه. شما برو مشکلت رو با اپراتور ارائه دهنده سرویس اینترنت حل بکن که پول من تولید کننده محتوا رو بده.
حالا نکته دیگر رو به شما بگم. من در پیام رسانهای داخلی، من سال 1395 96 سروش رو نصب کردم توی پیج شخصیم، اون سیو در واقع کانتنت هم اومدم یه پیام گذاشتم و خارج شدم، بعدش هم پاکش کردم، دوبارم گوشی رو عوض کردم، دوباره رفتم نصبش کردم، دیدم هست، نگردشته دیگه، بالاخره برای من نگردشت. من تو اینستاگرام تا حالا 16 مرتبه آیدیمو عوض کردم، هی میبنده. پس ببینید یه جایی هم بیاد این رو از این منظر نگاه بکنیم که آقا من به هیچ وجه راجب زحمتی که میکشم، راجب محتوایی که تولید میکنم، امیدی به بایگانیش ندارم.
توی خارجی ها.
تو خارجی ها ندارم، من تو اینستاگرام ندارم، تو تلگرام رسما طرف میاد انگولک میکنه رسما. یعنی شما این همه حکی که تو تلگرام انجام شد، چه اتفاقی افتاد؟ مردم زندگیشون رو تو تلگرام خیلی ها باختن. ببینید اطلاعات شخصی چه برای برخی منتشر نشده باشه، ولی علل ابد نگران انتشارش میشه. ببین یه داستان دیگه
میمونه دیگه، مانعه
مسئله پیام رسانها در هر حوزه، چه ارتباطی، چه ارتباطاتی، چه اجتماعی، مسئله فراتر از یک موضوع ساده سایبری.
ببینید این که
حالا من عرضم رو تمام کنم، وزیر ما
10 دقیقه زمان،
وزیر ما، وکیل ما، همه این سیاستمداران ما نشستند شبکه‌ای و مالتی به مسئله شبکه‌های اجتماعی نگاه کنند. عرض بنده دقیقا همینه. نماینده مجلس ما با دولت ما با فلانجا و بهمانجا نشستن اینجوری به مسئله نگاه کنن، یعنی نشستن هزینه فایده کنند ببینن من ایرانی چقدر دارم هزینه روانی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی شبه نظامی در این خصوص رو میدم. ببینید دو تا چارتای ساده است. پیام رسان داخلی ما باعث کشته شدن آدم نشده. اینستاگرام چند تا آدم رو تو همین 5 ماه گذشته از ما گرفت. ببینید بی تعارف. این تازه حذف فیزیکی ها، حذف های روانی بماند که چه آسیب هایی رو داره در واقع
میزنه.
عرضم رو جنبندی کنم تو یک کلام. دولت تا زمانی که نتونه، تکلیف خودش بین دو مسئله منافع مردم در همه حوزه ها و درآمد رو مشخص بکنه با یه نسبت مشخص، پیام رسانه های داخلی ما همچنان گیج میخورن و پیام رسانه خارجی ما همچنان داره سود میبره.
آقای همتی
لب کلام گفتنشون، اما یه نکته دیگه هم هستش. اون چیزی که به عنوان امنیت روانی و آگاه سازی وظیفه کجاست؟ یعنی مخاطب به اینا برسه، بداند که اگر اونجا باشه چه هزینه هایی میده. وقتی فیلتر چکن نصب میشه یعنی همه چیش گذاشته اونجا، وقتی میره تو بستر اونا همه چیشو داره اونجا ارائه میده، از چه هویتشو داره دست میده، میده اونجا، چه مخاطبینشو، چه اطلاعاتشو، همه چیزش داره میره اونجا، همه اعتمادشو. این کجا باید براش تبلیغ بشه، تشویق بشه، ترغیب بشه، اقناع بشه که بیاد توی سیستمی که امنیت داره و این از نظر روانی، از نظر ذهنی، از نظر همه چیش تحت تاثیر قرار بگیری که اعتماد بکنه بیاد به پیام رسان داخلی و اینجا روش فعالیتش رو اینجا منتقل بکنه. این نکته مهمیه که اون سرمایه اجتماعی تو این شکل میگیره. اگر شما اونجا دوچار آشفتگی بشوی با توجه به این عمل کردی که توی بستر فضای مجازی هست که اون حالا سیستمای مختلفی روش سوار میشن، یه بخشش اصلا اون حاکمیت‌ها و دولت‌هایی هستن که دارن حمله میکنن، براندازان و افراد مختلفی هستن که دارن کار میکنن. یعنی اینجور نیستش که اون سیستم پیام رسانه خارجی که شما داری استفاده میکنی یه آدم های پشت پیش، یک سری سرویس های امنیتی و برانداز و اینها هم روی اینا سوارن. یعنی نه تعمدن دارن لایه های مختلف از طریق شگرد های مختلف دارن کار میکنن که مخاطبین تحت تاثیر قرار بگیرن برای منافع اونا به صورت ناخواسته. حتی اینو باید کجا به مخاطب برسونه که مخاطب بیاد اعتماد بکنه پیام رسان داخلی که سرمایه اجتماعی حداقل حفظ بشه، نمیگم ایجادم بشه، حفظ بشه، سرمایه اجتماعی بیشتر از این دست نره. اینو باید یه فکری هم بالش بکنیم به جز قانون گذاریه.
و یه نکته بسیار مهمی که وجود داره خلاقیته، ایجاد محصولی که مشابه خارجی نداشته باشه.
ببینید دارن دوستان زحمت میکشن در مورد خلاقیت، اما برای اینکه باز میرم سر اون نکته، برای اینکه شما بتونی بیاری توی فضا باید همزاد پندار بکنی، برای از نظر نشانه شناسی باید بیاری محیط رو جوری آماده بکنی که وقتی کوچ کرد اونور احساس غریبی نکنه. اگر این محیط از نظر روانی ایجاد بشه درست میشه. ببین ما با مخاطبان یا کاربران هوشمند طرف نیستیم که انتخاب بکنن، با کارمندانی هستیم که همه قشر رو در بر میگیره، یعنی قشر سنهای مختلف از کوچیک تا بزرگ و افرادی که از سطح سواد پایین تا بالا هستن.
شما الان تاکیدتون روی مسئله
یکی از تاکیداتتون
روی موضوع ایجاد اعتماد اجتماعی،
یکیش
مگه غیر اینه؟ حرف شما همینه دیگه، یکیشونه. من میگم آقا اون اداره دولتی که بنر میزنه، کاغذ آچار پرینت میگیره میزنه جلوی در گیشش که آقا من فقط مدارک رو از طریق این پیام رسان، فلان پیام رسان داخلی دریافت میکنم ولا غیر، این داره خیانت میکنه به پیام رسانه.
درست دانشگاه هم اینطور جوال دانشگاهی که دانشگاه میگه
من کلی گفتم
میگه ولی اصلا همینه.
من کلی
خودمون با همین موضوع دوچار مشکل بودیم.
یکی از دانشگاه های معظم ما الان همین کارو داره میکنه.
ما زیر بار هیچ کدومش نمیرفتیم، کار رسید به حتی
آقای مرادی. اگه غیر از اینه بگین.
ببین حالا یه مقدار من حس کنم که بحث خیلی موضوعات مختلف مطرح شده، من فقط در جنگانی یه سری موارد پسیم خب بگم. یه سری موارد حالا موضوعات حمایت هست. این مثلا موضوع کسب و کار موضوعی بودش که دچار آسیب شده بود شاید تو این مدت، و دولت هم دنبال این بودش که یک سری بسته‌های حمایتی ایجاد کنه و حالا این بسته‌ها رو در واقع مطرح می‌کرد و ما هم خودمون مثلا بسته‌های تخفیفی گذاشته بودیم کسب و کار اگر میاد تو سروش توی مدت کسب و کارش در واقع می‌خواد راه بندازه روی سروش پلاس، ما یه بسته تخفیفی رو با درصد بالا روی تبلیغات بهش بدیم که زودتر این کسب و کارش راه بیفته. اینها جنس حمایت، خیلی هم نباید یه طرفه در واقع در موردش صحبت کرد که حتما موضوعی هستش که آتی باید میکنه، اما نکات زیادی مطرح شده که اینها رو هر کدوم بخوایم جای خودش صحبت کنیم خودش یه برنامه میطلبه. این که چجوری توی جامعه در مورد موضوع حضور خصوصی صحبت کنیم، این که در مورد موضوعات فنی چه کاری داشته باشیم، این که UI UX برنامه چی باشه، محصول چه طراحی محصولی داشته باشه که کاربر ایرانی حالا خود این موضوعات مختلفی داره. ببینید آقای دکتر نکته درستی یا اول بحثمون اشاره کردن، این که کاربر به یه مسیری عادت کرده، این که سلیقه کاربر شکل بگیره توی یک جایی بعد بخواید عوض کنید، خب این کار کوتاه مدتی نیست. شما باید مدت‌ها روی موضوعات روانشناختی کاربر کار کنید که بتونی مثلا UX برنامه رو عوض کنید. اینا موارد مختلفی که همه مطرح شد، ولی خب نقاط مثبت و منفی داره که دونه دونه باید بهش پرداخت و هم مثبت‌ها رو دید هم منفی‌ها رو دید و سعی کرد که تو یک مسیر بلند مدت‌تر فضایی فراهم کرد که کسب و کار ایرانی نه فقط پیام رسان سروش پلاس، باقی پیام رسان ها و حتی شبکه‌های اجتماعی ما، حالا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی ورودمون کمتر بوده، باز پیام رسان ها امروز نقطه خوبی داره، ولی تو شبکه‌های اجتماعی که عقب‌تر از این هم هستیم، اینا رو بتونیم شکل بدیم و یه مسیری پیش ببریم که انشاءالله به نفع همه هموطنانمون باشه.
ببینید ما داریم در مورد مثلا همین سروش که داریم صحبت می‌کنیم، یه بار آگهی فروشش اومد توی روزنامه‌ها، غیر از این که نبود که. چرا؟ چون نتونسته بود توی اون مقطع یوزر خوب بگیره، از پس هزینه هاش بر بیاد و و و موارد دیگه.
البته اینو من میذارم رو حساب موضوع کسب و کاری، یا هر کسب و کاری ممکنه یه جایی تصمیم بگیره که
من نمیگم چیز بدیه
و یه سهامدار جدید وارد کنه.
من نمیگم چیز بدیه،
اتفاق
من اصلا نمیگم چیز بدیه،
ممکن تو هر کسب و کاری پیش بیاد. مگه مثلا
من اصلا نمیگم چیز بدیه، بیزینسه، بالا و پایین داره، یه روز خوبه یه روز بده. به قول شما نیازه که یه زمانی یه سهامداری تغییر بکنه تا شرایط متفاوت بشه، این چیز بدی نیست و منم در واقع منکر این ماجرا نیستم، و اشتباه برداشت نکنید از حرف من، ولی میگم که این اتفاق برای یه پیام رسان ما میفته. در مقابل میبینیم که مثلا میگم خب خود شما توی یه مقطعی معترض بودین دیگه نسبت به رفتار آقای زارعپور، و یادم اکانت رسمی شما اگر اشتباه نکنم توی در واقع یادم نمیاد، فکر میکنم توییتر بود، وزیر ارتباطات رو متهم کرد به این که داره مارکتینگ یه پیام رسان خاص رو انجام میده.
ببینید این نکته روی یک موضوعی بوده که حالا ما اعتراضی داشتیم دیگه، حالا اینکه اتهام در نظر بگیریم به یک موضوع خاص، این یه اقدام فکر میکنم،
حالا شما اسمشو میذارید اعتراض، من میذارم اتهام، جفتش هم اثبات نشده است دیگه، باید ثابت بشه هر دوتاش، خیلی تفاوت معناداری پیدا نمیکنه. ولی این مسئله، این شایبه در مورد رفتار وزیر مطرح شد توسط خود شما و مجموعه شما، درست میگم یا نه؟
یعنی یه زمانی یک نکته بودش که یک اشاره بود بله در رابطه با موضوعات در واقع اون تماس که مطرح شده، البته نام برده نشده بود، موضوع خیلی صریح نبود دیگه که در واقع بشه
آقا صریح بوده، میگردم پیداش میکنم الان، تا اونجایی که من یادم خیلی صریح بود اتفاقا.
نه گذر کنیم ازش، یالا بوده نبوده بود، نمیخوام
نه ببینید. ببینید من میخوام یه چیزی رو بگم، اتفاقا میگم رفتار درست رو آقای فرهاد مرادی و همکارانش در مجموعه سروش پلاس داشت، چون اومد فضای رقابت رو مطرح کرد. ما اتفاقا نیاز داریم برای اینکه ایران خودرو پلاس درست نکنیم، سایپا ایران خودرو پریم درست نکنیم، سایپا پریم درست نکنیم، این فضای رقابتی رو ایجاد بکنیم.
تجربه اون مسئولی که اومده اونجا شاید حواسش نبوده یا اشتباهی بوده. حالا بعد رو این بذاریم، خیلی نباید به نظرم ویژه بریم جلو.
آخر مثل خیلی از رسانه هایی که امروز از افراد بی تجربه هستند
نمیتونی، واقعیتش اینه ما اگر الان آقای دکتر داوود در مورد این اشاره کرد از سیاست گذاری ما، ببینید ما الان جریان قدرت و قدرت جریان مفاهیمش عوض شده. یک خبری میتواند به جریان رسانه تبدیل بشه توی کل کشور و دنیا و برعکس، اون از بالا نمیتونی بهش دستور بدی بیاد پایین اجرا بکنه. اون تصمیم گیره هوشمند و سیاست گذاره هوشمند اون کسیه که بتونه اینها در این زمینه تشخیص بده و این تشخیصه بتونه چیکار بکنه، اداره بکنه به نفع خودش. اگر اینو بتونه انجام بده تو پیام رسانه ها همین نکته رو ما داریم، یه وقتی یک نوع خبری، یک نوع اطلاعاتی، یک موضوعی میتواند تبدیل بشه به موضوع روز کل کشور، یعنی موضوعی تبدیل شده حتی به بحران. یعنی جریان قدرت جریان و جریان قدرت مفاهیمش اینجاست دیگه، یعنی مفاهیم کاملا درست شده، چون نمیتونی از بالا پایین بگیم بشه یا نشود، اصلا فیلتر بشه یا نشود، چون خودش مسیر خودش پیدا میکنه، اون خبر اطلاعات پیدا میکنه خودش میره. تو جریان تاخیرم دیدیم دیگه.
بسیار عالی آقای دکتر همتی نجات، خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی، بسیار سپاسگزارم.
یه خدا قوت دیگه به دوستانی که به هر حال کار پیام رسان داخلی رو انجام میدن با همه
حتما
مشکلاتی که داشته و داره. همه
شما واقعا خسته نباشید میگیم
و انشالله ما در جهت تقویت این دوستان.
من یک آرزویی دارم و اون آرزوم اینه که پیام رسان ایرانی که ما داریم الان ازش حرف میزنیم، ما ببینیم روزی رو که حداقل در سطح منطقه تونسته باشه مشتری غیر ایرانی بگیره.
میگیره، گرفته الان میگیره ایشالا.
ما تعدادی مشتری داریم دیگه، کشورهای همسایه اروپا و حتی آمریکا.
چقدر کل مشتریان غیر ایرانیتون، غیر سیم کارت ایرانیتون؟
ببین الان آمار دقیقش ندارم، ولی میدونم که تو کشورهای همسایه عراق و افغانستان بازار خوبی داریم، تو کشورهای اروپایی آلمان و سوئد بازار خوبی داریم، بعد روی کانادا و بعضی کشورهای
عددو ندارین، نمیتونیم با هم دیگه
میخوان ارتباط بگیرن، بحث بکنیم، فیلتر میشه، میخوان ارتباط تصویر بگیرن، به هر حال که از مزیتاش
دیگه. خب نه اون باز یوزر، یوزر ایرانیه،
نه یوزر خارجیه،
نه یوزر ایرانیه، یوزر ایرانیه.
حالا به هر حال بستر فراهم میکنه
این که حالا سیم کارت خارجیه دلیل، شاید مثلا تو افغانستان توی عراق رو بپذیرم، ولی مثلا آلمان و سوئیس و اینا رو نمیپذیرم،
به خاطر ارتباط با خانواده خودش که یوزر
دیگه. اون یوزر، یوزر ایرانیه، این که سیم کارت سیم کارت خارجی باشه خیلی ملاک درستی نداره. درست. من حرفی که دارم میزنم یه مقداری فراتر از اون چیزیه که در حال حاضر داره اتفاق میفته. شما مثلا در کشورهای عربی میبینید یه نرم افزاری رو میان دیولپ میکنن و توی حوزه کشورهای خلیج فارس که میرید تقریبا همه دارن از اون نرم افزار استفاده میکنن. این نکته بسیار مهمیه و امیدوارم که ما این تجربه رو توی حداقل کشورهای فارسی زبان بتونیم پشت سر بگذاریم. ممنونم آقای مرادی، متشکرم آقای همتی نژاد، ممنونم آقای داوودی و سپاس از همه شما دوستان شنونده. خداحافظ.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای
ساده نیست، اگرچه ساده به زبون میاد. آدم باید توی شرایط باشه که بدونه چه سخت و دشوار، گذشت کردن، بخشیدن، توی جایی که توانایی گرفتن حق تو داری، جایی که به تو عقل و عرف و دین مجوز قصاص دادن و تو میتونی با قصاص غم دل رو بنشونی و آتش سینه رو سبک کنی. در یک چنین جایی بخشیدن و گذشت کردن خیلی سخته، واقعا سخته. این خبر رو همین یک دو روز پیش میخوندم که مادری از خون فرزندش گذشت و قاتل رو از پای چوب اعدام، از قصاص به مثل خلاص کرد و از حق مسلمش گذشت. به گفتن راحته، به زبون ساده میاد، اما حقیقتا سخته. خواسته با مهری از جنس محبت مادر که مثل و مانندی نداره. پس اونجا که مادری از این حق میگذره، لابد خداوند عنایتی در حقش فرموده که چنین به فضیلت گذشت متصف شده. اصلا عمل به آموزه‌های اخلاقی کاری دشواره که نفس آدمی پیوسته او رو به زمین میخواند و به سمت رذیلتی میبره. بزرگتر دشمن هر کس نفس خودشه که به شر و بدی مایله و ایستادگی در مقابلش جهاد اکبره. بنای آیین‌های سماوی همه بر اصول اخلاقیه، همچنان که دین اسلام دین اخلاق و تقواست، دین پرهیزگاری و مکارم اخلاقیه. پیغمبر خاتم الگوی کامل از اخلاق والا و از فضایل آرمانیه. او رحمت للعالمینه که از سوی حضرت ارحم الراحمین برگزیده شده تا بشر رو به سمت تعالی هدایت کنه. آخرین دین آسمانی بیشترین سهم در اشاعه فضایل و خصایل والای انسانی رو داره. در جای جای دین مبین در خصوص فضایل اخلاقی توضیحی داده شده و از رذایل نهی شده. تفاوت آدم‌ها در دین اسلام تفاوت منش و روش خلقی و اخلاقی اونهاست، نه تمایز اسم و رسم شناسنامه‌ای. پیامبر خاتم متخلق به اخلاق الهی بوده و نمونه کامل انسان کامل. در سیره اون بزرگوار تاکید بر فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل بیشترین جایگاه رو داره. قصه های متعددی از سوانح احوال پیامبر خاتم در رعایت اخلاق حسن نقل شده. او صلی الله علیه و آله و سلم مهربانترین همه مردم بود، خاصه با کودکان. اون هم در دورانی که عطوفتی اندک در نسبت با این دسته از سوی اولیا وجود داشت. گفته شده پیامبر صلی الله روزی امام حسین را در آغوش داشته و او را می‌بوسید. عرب صحرانشینی حاضر بود. این صحنه را که دید خطاب به پیامبر گفت: به خدا که من فرزندم به دنیا آمد و رشد کرد و حالا مردی شده، اما من تا هنوز هرگز او را نبوسیدم. آن اسوه مهربانی ساعتی به گفتگوی با مرد نشست در خصوص محبت به کودکان و اینکه طفل از محبت والدین احساس امنیت و آرامش پیدا می‌کنه. یک تا انسان کامل که از سوی خداوند به داشتن خصایل حمیده و پسندیده ستوده شده، با مهر و عطوفت تأثیری در قلوب افراد می گذاشتند که بارها دشمن از اثر آن به دوست مبدل می شد. این رسم رسول خاتم و معجزه اخلاق الهیه. عمل به اصول اخلاقی و دوری از رذایل کاری سهو و ساده نیست. امام صادق در پاسخ به پرسشی نمونه هایی از مکارم اخلاق رو این گونه برشمرده است. گذشت از کسی که به تو ظلم کرده، رابطه با کسی که با تو قطع رابطه کرده، عطا به آن کس که از تو دریغ داشته و گفتن حق گرچه بر ضد خودت باشد. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام، استقامت در سختی ها، راستگویی، امانت داری، صله رحم، میهمان نوازی، اطعام نیازمند، جبران کردن نیکی ها، رعایت حق و حرمت همسایه، مراعات حق و حرمت رفیق را از مصادیق مکارم اخلاق به شمار آورده و حیا را مهمترین آنها معرفی کرده است. امام علی علیه السلام دوری کردن از محرمات را راه رسیدن به مکارم اخلاق دانسته است. این شمار را می‌خوانیم و می‌شنویم و می‌انگاریم به سهولت حاصل میشه، یعنی آدم با خودش فکر میکنه ساده است، کاری نداره. خودت رو موظف میکنی که درست رفتار کنی، حواست رو جمع میکنی و متخلق به اخلاق میشی. اما اینا روی کاغذه، توی حرف و کلام ساده است. رعایت اخلاق و مراقبت از نفس و پرهیز از زشتی و بدی آسون نیست، خواسته که نفس انسان کششی مدام و متصل سمت برخی از رذایل داره. تنها اجتناب از دروی دروغگویی چندان پر اهمیته که رسول مکرم سه نوبه در پاسخ کسی که راه رستگاری و فلاح را می جست فرمود از دروغ پرهیز کن، دروغ نگو. زمین دل آدمی فطرتاً مستعد پرورش راستی و درستیه، اما ما به مرور ایام از اون فطرت پاک به هزار و یک دلیل فاصله می گیریم و اون صفحه سپید رو به سطحی تیره مبدل می کنیم. چندان که برای رشد خوبی بایست مسیر رفتر و برگشت و صفحه دل رو از ابتدا از شرارتها پاک کرد و اون وقت به پرورش فضایل اقدام نمود. دین اسلام برای اخلاق اهمیت فراوانی قائل شده. قرآن که کتاب آسمانی ماست به مفاهیم اخلاقی همچون خیر و شر، عدل و ظلم، صبر و احسان توجه فراوان داشته و هدف مهم رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو اصلاح اخلاق انسان‌ها عنوان کرده است. پیامبر خود در روایتی هدف از نبوتش را تکمیل فضایل اخلاقی معرفی فرمود. به همین خاطر گاه ریزترین و کوچکترین نکته ها در سیره رسول خدا صلی الله اهمیتی فوق‌العاده پیدا می‌کند تا آموزه اخلاقی را به ما بیاموزه. فی‌المثل روایت شده که وقتی پیامبر در نماز جماعت ظهر به خلاف سنت معمول دو رکعت آخر را با شتابی بیشتر خواندند و نماز را به آخر رساندند. سوال کردند یا رسول الله، آیا امر مهمی اتفاق افتاده که چنین کردید؟ پیامبر فرمود آیا صدای گریه کودک رو نشنیدید؟ روایت شده که هرگاه پیامبر صلی الله تصمیم می گرفت لشکری به جنگی بفرستد، آنها را می طلبید و در مقابل خود می نشاند و مکرر توصیه می فرمود که به نام خدا و در راه خدا و بر روش پیامبر او حرکت کنید. به دشمنان خود خیانت نکنید، آنها را مسله نکنید، با آنها مکر نورزید، ضعیف و زن و کودک را نکشید، درختان را قطع ننمایید. هر کس از مسلمین از کوچک و بزرگ توجهی به یکی از مشرکین داشته باشد و او را پناه بدهد، وی در امان است تا کلام خدا را بشنود. اگر از شما متابعت کرد، از برادران دینی شما محسوب شود و اگر امتناع کرد، او را به منزلگاه خود برسانید و از خدا استعانت بجویید. عمل به فرامین اخلاقی کاری مدام و متصله، چنان که آن فضیلت ملکه جسم و جان ما شود. برای این مهم، هوشیاری پیوسته و همتی بلند و ممارستی سخت لازم است و توفیقی که بایست در همه حال از خدای متعال به تضرع طلبید، تا ما را در عمل به آموزه‌های اخلاقی موفق بدارد و در اجتناب از رذایل به جان ما مددی رساند.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما عزیزان دوستداران ائمه اطهار علیهم السلام تسلیت عرض می‌کنیم و امیدمان این است که با پیروی از رفتار و منش آن بزرگواران و اجرای فرامین انسانساز اسلام عزیز همه ما به رستگاری دست یابیم.